شنونده 22 از رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایک شنونده به 22 رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 27 شهریور ماه 1403 خورشیدی برابر با 17 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما را در این بخش خبری تحلیلی همراهی میکنم. در روزی که بر اثر انفجار همزمان بسیاری پیجر 9 نفر کشته و 2800 تن از جمله صدها عضو حزب الله لبنان در این کشور زخمی شدند، از پرداخت مطالبات پرستاران هیچ خبری نیست و محمد حقیقی از ریاست دانشگاه تهران برکنار شد و به جایش حسین حسینی سرپرست این دانشگاه شد. اما پیش از همه اجازه بدید به سراغ چیزی بریم که هیچگاه هیچ چیز بر اون پیشی نگرفته و نخواهد گرفت. پس بریم به سراغ مهمترین خبرها و بشنویم اونها رو از همکارم رضا جمالی که مسئولیت تنظیم و تدوین خبرها رو عهده داره.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. گزارش از لبنان هاکی است که روز سه‌شنبه بر اثر انفجار دستگاه‌های پیجر دست کم 9 نفر کشته و بیش از 2800 تن از جمله صدها عضو گروه حزب الله مجروح شدند. رسانه‌های ایران نیز اعلام کردند مجتبی امانی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت به همراه دو محافظش به طور سطحی مجروح شدند. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای از آغاز تحقیقات گسترده برای شناسایی عامل این انفجارها خبر داد. موج انفجار این پیجرها بعد از نخستین انفجار که ساعت 3:45 دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی رخ داد به مدت یک ساعت ادامه داشته است. یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اسرائیل را عامل این حمله معرفی کرد. همزمان یک عضو دیگر حزب الله در گفتگو با خبرگزاری رویترز این حادثه را بزرگترین نفوذ امنیتی برای این گروه در نبرد با اسرائیل طی حدود یک سال گذشته خواند. اسرائیل هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. در همین حال دولت لبنان شامگاه سه‌شنبه در بیانیه‌ای انفجار پیجرها را تجاوز اسرائیل و نقض خطرناک حاکمیت لبنان توصیف کرد. همچنین حزب الله لبنان در بیانیه دوم خود اسرائیل را در پشت انفجار پیجرها در لبنان متهم کرد و اضافه کرده که اسرائیل به خاطر این اقدام قصاص خواهد شد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا نیز اعلام کرد در جریان انفجار پیجرهای مورد استفاده حزب الله 14 نفر از اعضای این گروه در سوریه زخمی شدند. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در تماس تلفنی با عبدالله بوحبیب وزیر امور خارجه لبنان اسرائیل را در پشت این حملات معرفی کرد و ضمن محکوم کردن این اقدام از آمادگی جمهوری اسلامی برای درمان مجروحان این انفجارها خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم از ایران خواست از اقداماتی که باعث افزایش تنش‌ها پس از انفجارهای گسترده پیجرها در لبنان شده است خودداری کند. به گزارش خبرگزاری‌ها متیو میلر در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت ما از ایران می‌خواهیم از این حادثه برای بی‌ثباتی بیشتر و افزایش تنش‌ها در منطقه سوء استفاده نکند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین افزود ایالات متحده هیچ دخالتی در انفجار پیجرهای مورد استفاده شبه نظامیان حزب الله لبنان نداشته و از این اقدام نیز آگاه نبوده است. به گفته متیو میلر ایالات متحده در این مرحله در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره این حادثه است. در خبر دیگر دولت اسرائیل اعلام کرد توقف حملات حزب الله در شمال این کشور و بازگشت ساکنان این مناطق به خانه‌های خود اکنون هدف رسمی جنگ است. به گزارش اسوسییتد پرس کابینه اسرائیل بامداد سه‌شنبه در پی یک نشست چند ساعته اعلام کرد اهداف جنگ خود را گسترش می‌دهد و تمرکز مبارزه تقریبا یک ساله خود علیه گروه افراطی حماس در غزه را به مقابله با حزب الله در مرز شمالی با لبنان گسترش می‌دهد. مقامات اسرائیلی بارها تهدید کردند که اقدامات نظامی سنگین تری را برای توقف حملات روزانه حزب الله در دستور کار قرار خواهند داد. این حملات تلافی جویانه تا کنون 10,000 نفر را در دو سوی مرز اسرائیل و لبنان آواره کرده است. با برکناری محمد مقیمی از ریاست دانشگاه تهران، حسین سیمایی وزیر علوم روز سه‌شنبه با صدور حکمی حسین حسینی را به عنوان سرپرست دانشگاه تهران منصوب کرد. حسین حسینی دانش آموخته دکترای دامپزشکی از دانشگاه تهران است و پیشتر معاون آموزشی این دانشگاه و مدیر کل دفتر آموزش عالی وزارت علوم بوده است.
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم رضا جمالی می‌شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
همان گونه که در خبرها شنیدید، گزارش ها از لبنان حاکی است که بر اثر انفجار همزمان صدها دستگاه پیجر، دست کم 9 نفر کشته و بیش از 2800 تن از جمله صدها عضو گروه حزب الله شامل جنگجویان و امدادگران زخمی شدند که وضعیت دست کم 200 نفر از آنها وخیم اعلام شده است. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه هستیم که همکنون در استودیو با من و شما همراهه. ایلیا، به شما سلام میکنیم. در مورد انفجار صدها دستگاه پیجر که در اختیار اعضای حزب الله لبنان بوده، حالا تا این لحظه چه خبرهایی برامون داری؟
بله، ایلیا سلام به تو، همه شنوندگان رادیو فردا. خب اطلاعی که ما الان داریم به خاطر اینکه طی حدود یک سال، نزدیک به یک سال جنگ در نوار غزه که به تبعش تنش‌ها در لبنان آغاز شده، اسرائیل تونسته بسیار از اعضای حزب الله رو ردگیری و هدف قرار بده. برای همین استفاده از موبایل ها برای عموم اعضای حزب الله منع شده بود. گفته میشه که پیجرهای در اختیار اونها قرار گرفته بود برای جلوگیری از این رصد. امروز از ساعت حدود 3:30 به وقت محلی تا گذاشته متفاوت نیم ساعت تا یک ساعت، صدها پیجر منفجر شد تقریبا به طور همزمان. و بنابر چیزی که الان مشخص است و رسمی هست، به گفته وزیر بهداشت لبنان 2800 نفر دست کم زخمی شدند، 9 نفر کشته شدند، حال 200 نفر وخیم است. اینها در لبنان هست. گزارش های غیر رسمی از سوریه هست که تعدادی از نیروهای حزب الله لبنان که در سوریه حضور دارن هم زخمی شدن، شمارشون مشخص نیست. گفته میشه در منطقه زینبی 7 نفر کشته شدن، گفته میشه 18 نفر از فرماندهان حزب الله که در سوریه بودن زخمی شدن. اینها اخبار غیر رسمی است. ما منتظر هستیم این اخبار به طور رسمی آیا منتشر بشه تا ساعت های آینده یا نه، ولی به هر حال این اتفاق افتاده. هنوز مشخص نیست اتفاقی که افتاده ناشی از یک حمله سایبری بوده یا دستگاه در پیجرها بود. اما اون چه که مشخص است، هم خبرگزاری رویترز هم روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا گزارش دادن به نقل از منابع خودشون که این پیجرها اخیراً در اختیار نیروهای حزب الله لبنان قرار داده شده و این مسئله میتونه مسئله مهمی در تحقیقات در این باره باشه. تا اینجای کار برای همین البته رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی دارن میخوان تاکید کنن که این اتفاق ناشی از یک حمله سایبر بوده، اما اطلاعات فنی همچنان در این زمینه وجود نداره. حتی حزب الله لبنان نگفته که حمله سایبریه. حزب الله گفته تحقیقات در این زمینه آغاز شده، ادامه داره. بنابر اطلاعاتی که داریم در منطقه زاهیه حومه جنوبی بیروت که در کنترل حزب الله هست، تعدادی چادر نصب شده برای اهدای خون، چرا که شمار زخمی ها زیاد هست و به خون احتیاج دارن. از جمله کسانی که کشته شدن به طور حتم، یکیشون پسر علی عمار نماینده حزب الله در پارلمان بوده. خبرهای از کشته شدن پسر حسن فضل‌الله یکی دیگه از نماینده ها هست که البته رسمی نیست، ولی چند منبع این خبر رو تایید کردن. گفته میشه پسرای وفیق صفا یکی دیگه از نمایندگان حزب الله لبنان زخمی شدن در این انفجارها. یک دختر بچه هم کشته شده که هنوز مشخص نیست چجور این پیجر در نزدیکیش منفجر شده. سفیر ایران در لبنان آقای مجتبی امانی هم به همراه دو تن از همراهانش زخمی شدن در اثر انفجار پیجرها. کسایی که کشته شدن یا و زخمی شدن از کادرهای پزشکی از شبه نظامیان و نیروهای اداری حزب الله لبنان بودن. و همچنین سایت آمریکای آکسیوس دقایقی پیش به نقل از منابع آگاه گزارش داد که انفجارها سامانه فرماندهی و کنترل حزب الله رو از کار انداخته.
ایلیا، آیا طرفی هم مسئولیت رو پذیرفته؟
نه، طرفی مسئولیت رو نپذیرفته، اما جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان و دولت لبنان اسرائیل رو متهم کردن به اینکه دست داشته در این انفجار.
خب اسرائیل چی اعلام موضع کرده؟
اسرائیل نه تنها اعلام موضع نکرده، بلکه شورای امنیت ملی اسرائیل از وزرا و مسئولان خواسته در این بار اظهار نظر نکنند. شبکه خبری CNN هم گزارش داده که ارتش اسرائیل از اظهار نظر در این بار امتناع کرده. اما ما ساعتی پیش گفتگویی کردیم با آموس یالدین، رئیس سابق سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل، آمان، که در این باره برای ما توضیحاتی داد.
מי שעשה את הפעולה הזאת רצה לשלוח מסר מאוד ברור לחיזבאללה,
هر کسی که این کار را کرد میخواست پیامی روشن به حزب الله بدهد. احتمالاً عملیات دقیق و زمانبندی شده است که من میخواهم به چند مورد اشاره کنم. ممکن است ماجرا واکنش به توطئه برای ترور یک شخصیت امنیتی بلندپایه اسرائیلی باشد که دستگاه امنیتی اسرائیل آن را اعلام کرد. اگر از بعد راهبردی نگاه کنیم، حزب الله به حملات خود به اسرائیل ادامه میدهد و سعی میکند خود را به جنگ غزه بد نگاه دارد. نصرالله نمیخواهد از حملات ادامه دار به اسرائیل دست بکشد. از این رو دولت اسرائیل تصمیم گرفت بازگشت امن شهروندانش به شمال کشور را به اهداف خود در جنگ بیفزاید. به این دلیل نصرالله باید درک کند که عملکردش به تغییر سیاست اسرائیل خواهد انجامید. اما آیا این تغییر سیاست جنگ فراگیر خواهد بود یا یک عملیات نظامی محدود؟ این مسئله در روزهای آینده مشخص خواهد شد، ولی به هر حال ما اکنون در مرحله تازه‌ای به سر می‌بریم.
ایم زیه مفصا مقبل دلیتانی او ماشو اخر אנחנו בינתיים בשלב של ماشو اخر
الهه. دیر شب گذشته در حقیقت کابینه امنیتی اسرائیل مصوبه داشت که به بانک اهداف جنگ در غزه علیه گروه افراطی حماس افسود و اون بازگردوندن آرامش به مرزهای شمالیش و بازگردوندن امن ساکنان منطقه شمالی است. مسئله‌ای که باعث شد که به گفته کارشناسان منابع سیاسی و امنیتی راه برای آغاز جنگ گسترده اسرائیل علیه حزب لبنان باز بشه. به همین دلیل ساعتی پیش هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و هم روز گذشته آموس هوکشتاین فرستاده ویژه آمریکا برای منطقه برای لبنان در گفتگو با مقام اسرائیلی خواستار اون شدن که از جنگ گسترده علیه لبنان منصرف بشن. البته مقام اسرائیلی همچنان در این باره اظهار نظرهای مختلفی داره، متفاوت از مقام‌های آمریکایی. هم وزیر دفاع اسرائیل هم نخست وزیر اسرائیل میگن که فرصت برای راه حل دیپلماتیک با حزب الله لبنان به پایان رسیده و اینها همه خطر یک جنگ گسترده میان حزب الله لبنان و اسرائیل رو بیشتر کرده.
بسیار خوب بیلیا، ولی واکنش ها به این رویداد ویژه امروز سه‌شنبه چه بوده؟
سازمان ملل متحد بیانیه صادر کرده، ابراز نگرانی کرده از وضعیت در لبنان، همچنین محکوم کرده آسیب دیدن شمال از غیرنظامیان در انفجار پیجرها رو. شمالشون الان مشخص نیست، اما چیزی که ما میدونیم اکثر آسیب دیدگان از نیروهای حزب الله لبنان هستن. هنوز آمار تفکیک نشده، ولی گفته وضعیت در لبنان به طور تهدیدآمیزی داره خطرناک میشه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آقای متیو میلر هم در کنفرانس خبری که همچنان ادامه داره گفته که ایالات متحده نه در این عملیات دست داشته، نه اطلاعی داره ازش و حتی داره اطلاعاتی جمع میکنه در مورد عامل پشت پرده این انفجارها، اما از جمهوری اسلامی ایران خواسته از این مسئله برای به گفته او افزایش تنش و تشدید تنش در منطقه سوء استفاده نکنه. جمهوری اسلامی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای عباس عراقچی تماس تلفنی داشته با عبدالله بوحبی وزیر خارجه لبنان، اسرائیل رو متهم کرده و اعلام حمایت کرده از لبنان و گفته ایران آماده مشارکت در درمان زخمی های این انفجار هست. و همچنان که گفتیم حزب الله لبنان در بیانیه‌ای که صادر کرده وعده قصاص داده به اسرائیل.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودیم و اما اجازه بدید که در رابطه با هر آنچه که شنیدید یک سره به سراغ علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان بریم و از او بشنویم. آقای صدرزاده به شما سلام میکنیم، به 22 رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید که اول ارزیابی شما رو در مورد اونچه که رخ داده و اینکه شما عمق این ماجرا رو تا چه اندازه میبینید باهاتون صحبت کنیم و پاسخ شما رو بشنویم.
این اتفاقی که افتاده در تاریخ بی سابقه است، در تاریخ جنگ ها، چه جنگ های کلاسیک چه جنگ های به اصطلاح نامتقارن، بی سابقه است. بی سابقه است که در آن واحد موفق بشن 2500 نفر از اعضای یک گروه شبه نظامی رو به این طریق زخمی بکنن. این یکی. دوم این که این باعث شده که امکان ارتباط حزب الله اصلا کاملا مختل بشه. چون همونطور که خبرنگارتون گفت حزب الله تصمیم گرفته بود که و عملا انجام داده بود این تصمیم رو که از موبایل ها استفاده نکنه. حتی صحنه‌ای هست که حسن نصرالله یک موبایل در دست گرفته و داره سخنرانی میکنه و میگه اینها بمبه، اینها رو کنار بذارید. همه اعضای حزب الله موبایل هاشون رو کنار گذاشته بودن و به این پیجرها به اصطلاح وصل بودن از نظر ارتباطی. الان این پیجرها همه در حقیقت برای حزب الله منبع خطر شدن. مسئله دیگری که هست این است که نشان از نفوذ بی سابقه اسرائیل در درون حزب الله داره، چون چنین کاری بدون اطلاعات دقیق میدانی اصلا میسر نیست. اسرائیل بایستی میدونسته که سه کسی در حقیقت در مرکز هدایت این پیجرها نشسته بوده و با اطلاعاتی که از درون حزب الله داشته تونسته این عمل رو انجام بده.
خود آقای صادق زاده اجازه بدید که ازتون این رو بپرسم که حالا با این صحبتی که شما میکنید، اصولا هدف از چنین اقدام به شدت سازمان یافته ای که تحلیلگران بر اون اصرار دارن، حالا با توجه حتی به تمام گزارش ها، شما هدف رو چی میدونید؟ منظورم اینه که بجز کشتن و زخمی کردن، آیا پیامی هم برای طرف مقابل داره چنین اقدام سازمان یافته ای؟
مسلماً و پیام صریحش اینه که حزب الله از به اصطلاح اون قدرت نمایی که میکنه دست برداره. چون همونطور که میدونید به خبرنگارتون هم گفت روز یک شنبه کابینه اسرائیل جلسه تشکیل داد و گفتش که یک هدف به هدفهای دیگر جنگ ما اضافه شده و اون که این 60,000 نفر آواره شمال لبنان باید برگردن به اونجا. به همین علت ما به اصطلاح فشار آوردن به حزب الله، چه از طریق جنگ چه از طریق دیپلماسی، که نیروهای حزب الله باید جنوب لبنان رو ترک کنن برن به اون طرف رودخانه لیتانی تا این 60,000 نفر بتونن به خانه و کاشانشون برگردن. و همونطور که خبرنگارتون گفت دریچه دیپلماسی در حال بسته شدن است برای این عمل. خیلی ها حرف میزدن که جنگی در به اصطلاح در راه است بین اسرائیل و حزب الله و این کاری که امروز اسرائیل انجام داده برای نشان دادن این که اگر جنگ شروع شد حزب الله در حقیقت از امکان ارتباطیش ساقط شد، در حقیقت امکان ارتباطیش. و یک مسئله دیگه هم در آخر من بگم و اون این که بحث من مسئول فنی نیستم، اطلاعات دقیق فنی ندارم، ولی در به اصطلاح وسائل ارتباط جمعی عربی و غیر عربی که داره بحث میشه این است که این نحوه کار اسرائیل چگونه انجام گرفته و این انفجارها چگونه به وجود اومده. آیا این انفجارها فقط تکنیکی و دیجیتال بودند که در حقیقت این باتری ها تونستن منفجر بشن؟ ولی یکی از و این خیلی خیلی مهم هست، یکی از متخصصین نظامی در مصاحبه با الجزیره گفته که این پیجرها رو جمهوری اسلامی در اختیار حزب الله گذاشته بوده. اگر چنین بوده و این اطلاعات من دقیق نیست، فقط این رو میگم که اگر چنین بوده که حزب الله و این کسی که این حرف رو زده تا حدودی مطلع هست، گفته که حزب الله خیلی از این اکیپمانتاش رو به اصطلاح دستگاهش رو از ایران میگیره، اگر چنین باشه نشانه این هست که اینها در مبنا یعنی در ایران این دستگاه ها به اصطلاح دستکاری شدن. ولی این رو گفتم من مطمئن نیستم در آینده، یعنی در روزهای آینده به هر حال خبرنگارهای متفاوتی به این مسئله خواهند پرداخت که این عمل بی سابقه تاریخی رو از نظر فنی چگونه اسرائیل انجام داده.
بسیار خوب آقای صدرزاده، به این بپردازیم که از اونجایی که لبنانی ها، سوری ها و ایرانی ها از جمله سفیر ایران در لبنان و چند تای دیگه در میان مصدومان هستند، از دیدگاه شما باید حالا چگونه واکنش هایی رو انتظار داشت؟
واقعیت این است که اینها با قدرت نمایی که اسرائیل کرده تشخیص دادن که چندان یارایی این که بتونن در برابر اسرائیل به اصطلاح مقابله بکنن ندارن. شما میبینید پس از سر کشته شدن هنیه هر روز ما میشنویم که ما انتقام خواهیم گرفت، ولی من فکر نمی کنم که اینها دست به انتقام آنچنانی بزنن، چون این بار عکس العمل اسرائیل بسیار شدید خواهد بود. سوریه که اصلا دولت سوریه که اصلا خودش رو از این ماجرا کنار کشیده و حتی خبرهایی از سوریه میرسه که اصلا ناراضی هست بشار اسد از این که سعی میشه از مثلا خاک سوریه فعالیت هایی بشه که سوریه رو به این ماجرا وارد بکنن. دولت سوریه مخالف این عمل هست و اون کسایی که در خود سوریه مثلا زخمی شدن در اثر انفجار این پیجرها، همونجور که خبرنگارتون گفت کادرهای حزب الله و بعضی ها میگن کادرهای ایرانی بودن و اکثرشون هم در منطقه زینبیه بودن. در لبنان هم دولت لبنان گفته که به هر حال این مشکلات بزرگی برای ما ایجاد شده، ولی واقعیت این است که مردم لبنان دیدن که این برخورد است بین حزب الله و اسرائیل. اکثریت مردم لبنان از این برخورد هنوز به اصطلاح مورد صدمه قرار نگرفتن، ولی اگر جنگی صورت بگیره بین حزب الله و اسرائیل، مطمئن هستیم که کسانی که حتی عضو حزب الله نیستن، مردم عادی لبنان هم کاملا ضرر خواهند دید، به خصوص اینکه آقای یوآف گالانت و بقیه مقامات نظامی اسرائیل بارها تاکید کردند که اگر جنگ بزرگی با حزب الله سر بگیره، ما از لبنان همونی رو خواهیم ساخت که غزه را ساختیم. یعنی مردم عادی لبنان هم ناراحت هستند که ممکن است قربانی برخورد حزب الله و اسرائیل بشن.
سپاسگزارم. بر اثر انفجار همزمان صدها دستگاه پیجر در لبنان، دست کم 9 نفر کشته و بیش از 2800 تن که عضو گروه حزب الله بودند، شامل جنگجویان و امدادگران زخمی شدند که دست کم 200 نفر از آنها در وضعیت وخیمی هستند. با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه بودیم و از او میشنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خب برگردیم به ایران. با وجود گذشت بیش از یک ماه از آخرین دوره اعتراضات پرستاران کشور، هنوز خبری از پرداخت مطالبات آنها در میان نیست، اما مستندات قانونی به کمک این قشر آمده و تخلف اداری علیه آنها را منع کرده است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
در پی تجمعات اعتراضی پرستاران در بسیاری از شهرهای ایران و طرح مسائلی همچون وضعیت بد معیشتی و شرایط سخت کاری، دیوان عدالت اداری در رأی جدید اضافه کار اجباری پرستاران را غیرقانونی دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در روزهای اخیر دیوان عدالت در رأی تازه نظر حقوقی قبلی خود در مورد اجباری نبودن اضافه کاری پرستاران را ابرام کرد. بر اساس رأی دیوان نمیتوان پرستاران را به اضافه کار اجباری واداشت. این رأی در پاسخ تجدید نظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به رأی اولیه صادره از سوی دیوان عدالت صادر شده و باز هم اضافه کار اجباری را خلاف قانون دانسته است. ولی به نوشته ایلنا، علارغم آرای مکرر دیوان عدالت، دانشگاه‌های علوم پزشکی در استان‌های مختلف پرستاران را به اضافه کار اجباری وامی دارند و یکی از اصلی ترین مطالبات پرستاران حذف اضافه کار اجباری و تمکین به قانون است. موسی برزین، حقوقدان و وکیل مدافع ساکن ترکیه، در مورد اهمیت رأی دیوان عدالت اداری به رادیو فردا چنین میگوید:
اصولاً بر اساس قوانین همچون قانون کار، تحمیل اضافه کاری بدون رضایت خود کارمند یا کارگر ممنوع هستش. همچنین این اضافه کاری اگر هم با رضایت شخص کارمند یا کارگر باشه، یه ساعت مشخصی داره، بیشتر از اون امکان نداره و همچنین در کارهای سخت و زیان‌آورم به طور کلی اگر خود شخصم راضی باشه، امکان این که کار اضافی رو به شخص تحمیل کرد وجود نداره. خب این یه مقرره قانونیه که متاسفانه در تعدادی از مشاغل رعایت نمیشه، از جمله در مورد پرستارها، چون میگن که به هر حال نیرو ندارن و یا بهانه های دیگری تحمیل میکنن به شخص پرستار برای اینکه اضافه کاری بمونه، و اگر اضافه کاری نکرد خب با توجه به اینکه قراردادهاشون هم موقت هستش، به صورت حالا غیر قانونی این رو بهونه میکنن و قرارداد رو تمدید نمیکنن. حالا دیوان عدالت اداری که این حکم اخیر رو داده، سهه گذاشته بر اون قانون که به هیچ وجه نمیشه به شخصی یک اضافه کاری رو بدون رضایت اونها تحمیل کرد. خب ما نتیجه میگیریم که اعتراض پرستارها واقعا حقوقی قانونی بوده و الان دیوان عدالت اداری هم تایید میکنه به نوعی که اونها حق داشتن که اعتراض کنن به این که نمیخوان اضافه کاری بمونن. به هر حال در شرایط فعلی حتما باید جلوی این گونه تخلفات و جلوی سوء استفاده و سوء استعمال از نیروی کار گرفته بشه.
آخرین دوره تجمعات اعتراضی پرستاران در بسیاری از شهرهای ایران، به خصوص در اصفهان، قم و کاشان، بیش از یک ماه ادامه داشت و شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران روز شنبه 17 شهریور با انتشار تصاویری از اعتراضات پرستاران در اصفهان، قم و کاشان اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی مطالبات و خواسته های آنان که بارها با شفافیت فریاد زده بودند را نادیده گرفتند. در گزارش این شورا تأکید شده که مسئولان در پاسخ به اعتراض و اعتصاب گسترده پرستاران تنها معوقات را به شکل قطره چکانی و با کسر مالیات و مبالغ ناچیز در برخی مراکز و شهرها پرداخت کردند. این در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، شامگاه شنبه 10 شهریور در نخستین گفتگوی زنده تلویزیونی خود اعلام کرد در حال حل مشکل فرهنگیان، پرستاران، داروسازان و کشاورزان است. آقای پزشکیان در ادامه گفت از علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، اجازه گرفته شده که یک مقدار از صندوق توسعه ملی برای تسویه بدهی ها برداشته شود. مسعود پزشکیان در گفتگوی زنده تلویزیونی اما توضیح نداد چه مقدار از این مبلغ را برای پرداخت مطالبات پرستاران استفاده خواهد کرد. پس از این سخنان، حمید پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی گفت:
از همین امروز روز شنبه پرداخت‌ها خیلی سرعت میگیره. بخش
از همین امروز شنبه گرانوکار
با سرعت داره تسویه میشه میاد و فکر می‌کنم بخش عمده مطالبات تا پایان هفته تسویه بشه. بحث دارویا رو به صورت جدی مورد حمایت قرار دادیم. باز همینطور پرداخت‌های کادر درمانی پرستاران و کادر درمانی بیمارستان‌ها بخشش تو هفته قبل پرداخت شد، بقیه‌اش هم همینطور.
آخرین دوره تجمعات اعتراضی پرستاران از 13 مرداد با اعتراض و اعتصاب پرستاران بیمارستان‌های شیراز آغاز شد و به شهرهای دیگر گسترش پیدا کرد. پرستاران هم به عدم رسیدگی به مطالباتشان و هم به سختی شرایط کار، از جمله اضافه کار اجباری با دستمزد بسیار پایین، کار طاقت فرسا همراه با توهین و تهدید در محیط کار اعتراض دارند. دامنه این اعتراضات روز چهارشنبه 31 مرداد به تهران، پایتخت کشور، هم رسید و گروهی از پرستاران تهرانی مقابل ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند. پیشتر محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفته بود که دولت 7500 میلیارد تومان به پرستاران بدهکار است.
با وجود گذشت بیش از یک ماه از آخرین دوره اعتراضات پرستاران کشور، هنوز خبری از پرداخت مطالبات آنها نیست. از شاهین بشیری میشنیدیم از رادیو فردا. عزیزان، شما گپا گفتی با میلیون ها شنونده ما ندارید؟ پیشنهاد میکنم خاموش نمونید و دیدگاه های خودتون رو در مورد هر چه که هست، کوی و برزنتون، خبری اونجاست، نظری در مورد مسائل مختلف حول و حوش خودتون، کشور دارید یا اصلا هر چیز دیگری، میتونید اون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا از طریق پیام رسان واتساپ و شماره 20420 725 970-330-0 با اونها در میون بگذارید. به طور مثال در مورد انفجار همزمان صدها دستگاه پیجر چه نظری دارید که در لبنان امروز اتفاق افتاد؟ یا در مورد عدم دریافت مطالبات به وسیله پرستاران چه نظری دارید؟ یا هر چیز دیگری که از رادیو فردا میشنوید یا هر کجای دیگر، هر چه میکنید بکنید، اما خاموش نمونید. و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. ساعت دقیقاً 22:30 است و شنونده 22 رادیو فردا هستید. گزارش از لبنان هاکیس روز سه‌شنبه بر اثر انفجار دستگاه‌های پیجر، دست کم 9 نفر کشته و بیش از 2800 تن از جمله صدها عضو گروه حزب الله مجروح شدند. دولت لبنان شامگاه سه‌شنبه در بیانیه انفجار پیجرها را تجاوز اسرائیل و نقض خطرناک حاکمیت لبنان توصیف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از ایران خواست از اقداماتی که باعث افزایش تنش‌ها پس از انفجارهای گسترده پیجرها در لبنان شده خودداری کند. دولت اسرائیل اعلام کرد توقف حملات حزب الله در شمال این کشور و بازگشت ساکنان این مناطق به خانه‌هایشان اکنون هدف رسمی جنگ است. با برکناری محمد مقیمی از ریاست دانشگاه تهران، حسین سیمایی وزیر علوم روز سه‌شنبه با صدور حکمی حسین حسینی را به عنوان سرپرست دانشگاه تهران منصوب کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی کریستیان وبه زندانی اتریشی را آزاد کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه به نقل از رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گزارش داده که این شهروند اتریشی به سفیر آن کشور تحویل داده شده. در جلسه روز سه‌شنبه ستاد تنظیم بازار مصوب شد که قیمت هر کیلوگرم شیر 20% افزایش یابد. واژگونی اتوبوس مسافربری در جاده ساقند یزد به کشته شدن دست کم 10 نفر منجر شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی شب گذشته اعلام کرد به زودی به تهران سفر خواهد کرد. وزارت امور خارجه هند روز گذشته در بیانیه از سخنان علی خامنه‌ای به شدت ابراز تأسف کرد و نوشت اینها اطلاعات غلط و غیر قابل قبولند. ساعتی پیش از این بیانیه علی خامنه‌ای در دیدار با روحانیان اهل سنت ایران از آنچه رنج مسلمانان خوانده بود سخن گفته بود و به غزه، میانمار و هند اشاره کرده بود. و آخرین خبر این که به گزارش خبرگزاری رویترز شمار قربانیان سیل در چند کشور اروپای مرکزی تا شب گذشته به دست کم 17 کشته رسید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ما بریم و بشنویم گزارشی در مورد FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی. اظهارات مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران مبنی بر لزوم حل و فصل موضوع گروه ویژه اقدام مالی بار دیگه موضوع پیوستن به سازمان جهانی رو به این سازمان جهانی رو مطرح کرده. اگر به خاطر داشته باشید روز دوشنبه مسعود پزشکیان در یک نشست خبری گفتگو با خبرنگاران پرسش و پاسخ با اونها شرکت کرد و یکی از مسائلی که مد نظر قرار گرفت همین FATF بود، موضوعی که سالهاست در ایران محل مناقشه بوده. بریم و بشنویم از همکارم هومن عسکری.
مخالفانش میگویند پیوستن به آن خیانت به ایران است و ترکمانچای دوم، و موافقانش میگویند بدون پیوستن به آن نظام اقتصادی کشور عملا قفل می شود. گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF که بعد از کلی اما و اگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران میگوید چاره‌ای جز حل مشکل آن وجود ندارد.
چاره‌ای نداریم جز اینکه بحث FATF را حل کنیم. حالا انشالله یه نامه‌ای هم به تشخیص مصلحت حتما خواهم نوشت برای اینکه دوباره بحث FATF رو بذارن تا بحث بکنیم.
اما FATF چیست که به گفته طرفدارانش مخالفان نمیدانند چیست و حتی از تلفظ نامش هم ناتوانند؟
در جلسه غیر علنی مجلس آقایان نگران بحث FATF هستند.
گروه ویژه اقدام مالی در سال 1368 خورشیدی از سوی 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 تأسیس شد. در آن زمان هدف از ایجاد این گروه بررسی و ارائه راهکارهای مبارزه با پولشویی اعلام شد. نخستین اعضای این گروه ویژه 7 کشور صنعتی جهان یعنی آمریکا، آلمان، کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا بودند، به علاوه کمیسیون اروپا و 8 کشور دیگر. همینک 40 کشور و تشکل بین‌المللی از جمله کمیسیون اروپا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس عضو گروه ویژه اقدام مالی هستند که با احتساب عضویت تعلیق شده روسیه این رقم در سال 2024 میلادی به 39 عضو فعال رسیده است. وظیفه اصلی این گروه در زمان تأسیس بررسی شیوه ها و رویه های مورد استفاده در پولشویی در عرصه های داخلی و بین المللی و ارائه راهکارها و سازوکارهای مناسب برای مقابله با این پدیده غیرقانونی در جهان بود. حدود 2 دهه بعد گروه ویژه اقدام مالی حوزه فعالیتش را به مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش داد. به ظاهر همین مسئله نقطه اصلی مخالفت با پیوستن به این گروه از سوی جمهوری اسلامی است. از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گرفته
یک جایی بالاخره چند تا قدرت بزرگ می‌نشینن برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشون تعریف کردن یه چیزی رو پخت و پز می‌کنن. اگر یه دولت مستقلی هم پیدا بشه مثل جمهوری اسلامی حالا که مثلا بگه آقا من اینو قبول ندارم، سرش میریزن که آقا 150 تا کشور 200 تا کشور 120 تا کشور این رو قبول کردن، شما چطور قبول نمیکنید؟
تا علی اکبر رائفی پور از چهره های تندروی دستگاه تبلیغاتی حکومت.
FATF یک سازمان بین دولتی است. 1989 G7 کشور صنعتی دنیا برای مبارزه با پولشویی بین خودش این قرارداد می‌بنده. سال 2001 آمریکا با فشاری که میاره میگه فقط پولشویی نیست، مقابله با تروریسم هم باید وارد کنه. تعریف تروریسم چیه؟ اینجا بحثه.
با همین دیدگاه در میان مسئولان و منصوبان جمهوری اسلامی سالها کشمکش داخلی بر سر پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی در ایران آغاز شد. هشدارها و بیانیه‌های جدی این سازمان درباره ایران یکی پس از دیگری منتشر شد. انتظارات از تهران هم روشن است. از 4 سال پیش به این سو از جمله درخواست‌های FATF از ایران این موارد بوده است: غیرقانونی اعلام کردن تأمین مالی تروریسم، حذف معافیت گروه‌هایی که به زعم ایران برای پایان اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی فعالیت می‌کنند و شناسایی و مسدود کردن دارایی متعلق به اشخاص یا گروه‌های تروریستی و البته امضا و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو، لوایح مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم. گروه اقدام مالی تأکید کرده که مادامی که ایران این شرایط را نپذیرد، این کشور همچنان در فهرست پرخطر یا همان فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند. فهرستی که اینک شامل 3 کشور می‌شود: کره شمالی، ایران و میانمار. و اما به گفته کارشناسان اقتصادی داخل و خارج کشور، ماندن ایران در فهرست سیاه پولشویی تبعات ویرانگری برای اقتصاد کشور داشته. از آن جمله سخت تر شدن تهیه کالاهای مورد نیاز از بازارهای خارجی، هزینه گزاف تأمین کالاها از بازارهای نامتعارف و سقوط فزاینده ارزش پول ملی و خروج ارز از کشور. و این همه یعنی وخیم‌تر شدن اوضاع معیشت شهروندان عادی. پیش از مسعود پزشکیان، حسن روحانی هم کوشیده بود موضوع FATF را حل و فصل کند. اما اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام منتخب رهبر در سال 1399 خورشیدی با بررسی دوباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی مخالفت کردند. و همین واکنش در آن زمان به گلمندی حسن روحانی رئیس جمهور وقت انجامید.
آقا 4 تا لایحه خودمون، لایحه‌ای که دولت تصویب کرده، مجلس هم تصویب کرده، آقا چرا یه عده مانن؟ والا این به منفعت کشور نیست. ما بیاییم روابطمون رو با دنیا روان کنیم، ما باید صادر کنیم جنس رو، ما باید بازارها رو فتح کنیم، راه دیگه نداریم.
چنانچه مخالفان تصویب این لوایح در جمهوری اسلامی میگویند، تصویب آنها کمک‌های مالی تهران به گروه‌های شبه نظامی و آنچه به محور مقاومت معروف است را مختل خواهد کرد، روندی که با ادامه جنگ غزه و افزایش تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان و موشک پراکنی های حوثی های یمن بیش از پیش حساسیت برانگیز شده است.
بله، حساسیت برانگیز شده. موضوع گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF. گزارش همکارم مومن عسکری رو میشنیدیم. وقت اون رسیده که سری بزنیم به دانشگاه تهران با برکناری محمد مقیمی از ریاست این دانشگاه. حسین سیمایی وزیر علوم روز سه‌شنبه با صدور حکمی حسین حسینی رو به عنوان سرپرست دانشگاه تهران منصوب کرد. حسین حسینی دارای دکترای دامپزشکی از دانشگاه تهران و پیشتر معاون آموزشی این دانشگاه و مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم بوده. دوره ریاست 3 ساله محمد مقیمی در دانشگاه تهران با حاشیه‌های بسیاری همراه بوده. همکارم فرشته قاضی با داریوش رحمانیان دانشیار گروه تاریخ و استاد دانشگاه تهران گفتگو کرده، از او سوال کرده که آیا این تغییر و تحولات در دانشگاه تهران رو اون خودش شخصا چگونه ارزیابی میکنه. داریوش رحمانیان یکی از اساتیدیه که در دوره ریاست محمد مقیمی در دانشگاه تهران تعلیق شده بود، اما در حال حاضر همچنان دانشیار گروه تاریخ و استاد دانشگاه تهرانه. بریم و بشنویم از داریوش رحمانیان.
دوره تیره و تاری بود، دوره ریاست جناب آقای مقیمی و به طور کلی دوره وزارت آقای دکتر زلفی‌گل. و این فقط به خاطر این نیست که مثلا امثال ما حالا اذیت و آزار شدیم، ولی به طور کلی می شود گفت که در دوره وزارت آقای دکتر زلفی‌گل و بعد به طور ویژه در دوره ریاست آقای دکتر مقیمی در دانشگاه تهران، منزلت و اعتبار و حیثیت آموزش عالی ایران و نمادش که دانشگاه تهران باشه آسیب‌های بسیار زیادی دید و پاره از اینا من گمان نمی‌کنم در کوتاه مدت هم قابل جبران باشن.
در این دوره 3 ساله که اشاره می‌کنید، اخبار اخراج و تعلیق خیلی از اساتید و دانشجویان بارها خبرساز شد، اما چه نوع آسیب‌هایی مد نظر شماست؟
خب دانشگاه تهران از نظر آموزشی و پژوهشی و از نظر در واقع بسیاری از ابزار و امکانات دانشگاه نخست کشور هست. ببینید، من بارها خارج از کشور رفتم، از شرق تا غرب عالم، واقعا همه جا دیدم، با اینی که دانشگاه تهران در این سالها، منظور من در این چند دهه اخیر، خیلی لطمه دیده، وقتی از من میپرسیدن که کجای افیلیشنت چیه، من میگفتم دانشگاه تهران هستم، واقعا میدیدم با احترام فوق‌العاده برخورد میکنن، چون دانشگاه تهران یک در واقع اعتبار و منزلتی داشت که اون برای همه ما سرمایه بود. ببینید، فقط یک قلم بگم به شما، در گروه خود ما، گروه تاریخ ما، در همین سالهای نزدیک به اکنون از ملیت‌های گوناگون دانشجو داشتیم، یعنی چینی، کره‌ای، تایلندی، ژاپنی، آلمانی، ترک، منظورم ترک ترکیه است، افغانستانی، عراقی و سوریه‌ای، خیلی جاهای دیگر. الان شما بیاید وضعیت گروه تاریخ دانشگاه تهران رو نگاه بکنید، ببینید به شدت تنزل پیدا کرده. کیفیت آموزشی در دانشجوهای خود ما، دانشجوهای ایرانی، به شدت تنزل پیدا کرده. من این رو به عنوان کسی میگم که الان وارد 32 سال تدریس دانشگاهیم شدم. ببینید، از نظر آموزشی دانشجویان افتشون خیلی محسوسه، به ویژه در تحصیلات تکمیلی، یعنی در کارشناسی ارشد و دکترا. بعد از نظر پژوهشی و از نظر مسائل در واقع اداری، خب ببینید، وقتی شایسته سالاری نباشه، وقتی مدیریت باندی بشه، رابطه‌ای بشه، سفارشی بشه و مبتنی نباشه بر شایستگی‌های افراد و توانمندی‌هاشون، دغدغه‌هایی که دارن برای نظام دانشگاهی، برای کشور، برای آبرو و حیثیت ایران، خب نتیجهش این میشه که یک نوع مدیریت ولنگار، سهلنگار، آشفته که به نظر من شاید بشه گفت بهترین نمونه، یعنی بدترین نمونه است، در دانشکده خود ما اتفاق افتاد، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی که همه ما میدونیم که فخر ایران معاصره. یعنی چهره هایی که در این دانشکده بودن در واقع چراغ تابناک فرهنگ و ادب و هنر و تاریخ ایران معاصر ما هستند. ولی چه بلایی بر سر این دانشکده آمد در طول همین 3 سال؟ خب مثنوی 70 من میخوام تا اون رو بگم.
آقای دکتر، شما جزء اساتیدی بودید که در دوره ریاست آقای مقیمی تعلیق شدید، حالا اما شما همچنان استاد دانشگاه تهران هستید و آقای مقیمی برکنار شده، چی فکر میکنید؟
من الان حسم اینه که واقعا آقای مقیمی به عنوان رئیس دانشگاه تهران یک کارنامه واقعا تیره و تار از خودش بر جای گذاشت و من یاد اون بیت معروف پروین اعتصامی میفتم که خیلی زیباست، من این رو در صدر یکی از آثارم نوشتم: حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد، زمانه را سندی و دفتری و دیوانیست.
درباره آقای حسینی چطور؟ ایشون به عنوان سرپرست دانشگاه تهران معرفی شدن، فکر میکنید چه چیزی پیش رو داریم با آقای حسینی و منتظر چه چیزی میتونیم باشیم؟
من آقای دکتر حسینی رو کمابیش میشناسم و به دلیل مشکلاتی که داشتم در همون دوره که ایشون معاون آموزشی بود یک بار دست کم به دیدار ایشونم به دعوت خودشون خواسته بودن و رفتن. 2 دسته مدیران ما میتونیم در یک دستبندی کلی بگوییم که داریم. یه دسته مدیرانی که خیلی سریع زود هنگام بدون تجربه، بدون طی مراتب و در یک زمان سریعی به پست میرسن، به قدرت میرسن که متاسفانه در کشور ما زیاد شایعه. یه مدیرانی که نه، گام به گام، نرم نرم، آرام آرام از پله مدیریت و مقام و پست و قدرت میرن بالا و تجربه میآموزن. من گمان میکنم آقای دکتر حسینی از این گروه دومه، با شناختی که دارم، که آرام آرام از وزارت علوم شروع کرده، کارمند بوده، بعد کم کم در واقع مقامای بالاتر گرفته، یه دوره در وزارت علوم مدیر کل گسترش خدمات آموزشی بود و سپس وارد دانشگاه تهران شد به عنوان معاون آموزشی و کارنامه قابل قبولی هم داشت. من آقای دکتر حسینی رو چون دوستان مشترک هم داریم و میتونم بگم که داوری کلی اینه که ایشون شخصیت سالم و علمی و خوبیه و تا آنجایی که من میدونم خودش دنبال گرفتن چنین پست و مقام های نیست. من فکر میکنم که با اصرار ایشون رو راضی کردن. اینم بگم آقای دکتر حسینی در حکمی که براشون صادر شده حتما دیده اید که وزیر محترم علوم نوشتن که ایشون در حقیقت مأموره که یک شورای رو تشکیل بده با همکاری استادان و یک نوع وفاق و با توجه به همین گفتمان دولت که وفاق ملی هست، و اون شورا طرف مشورت وزیر علوم و نهادهای دیگر قرار بگیره برای انتخاب رئیس. ظاهر قضایا این گونه است که آقای دکتر حسینی حکم سرپرستی داره با این رسالت، با این مأموریت که بیاد و زمینه رو برای انتخاب رئیس بعدی آماده بکنه، که البته در بین اون افراد خودش هم میتواند باشه و ما میدونیم که یه نهاد بالادستی هم وجود داره به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی که هر حکمی رو اونم باید تایید کنه، یعنی صرفا دست وزیر علوم نیست. بنابراین باید منتظر بود ببینیم چی میشه.
با برکناری محمد مقیمی از ریاست دانشگاه تهران، وزیر علوم با صدور حکم حسین حسینی رو به عنوان سرپرست دانشگاه منصوب کرده و در رابطه با همین مسئله همکارم فرشته قاضی با داریوش رحمانیان، دانشور گروه تاریخ و استاد دانشگاه تهران، گفتگو میکرد. چرا؟ به خاطر اینکه او کسی بود که در زمان ریاست محمد مقیمی کارش در دانشگاه تهران تعلیق شده بود، اما در حال حاضر همچنان دانشور گروه تاریخ و استاد دانشگاه تهرانه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما بشنوید که خبرگزاری فرانسه در گزارشی از ایران خبر داده که گلسنگ‌ها که ترکیبی از قارچ و جلبک هستند آرام آرام در حال از بین رفت بردن بقایای بنای تاریخی تخت جمشید هستند و تا کنون نیز بسیاری از نقوش برجسته اون رو از بین بردن. بر اساس گزارش این خبرگزاری شدت فراگیری گلسنگ‌ها در تخت جمشید به حدی است، یعنی به حدی زیاده که رنگ‌های قرمز و زرد گلسنگ‌ها از دور و به ویژه روی بسیاری از ستون‌های قول پیکر این بنای تاریخی قابل مشاهده هستند. بریم و در مورد این موضوع اسفبار بشنویم از مصطفی خلجی از رادیو فردا.
پس از گزارش‌های متعدد رسانه‌های ایران در سال‌های اخیر درباره خطراتی با منشأ انسانی که دامنگیر تخت جمشید شده، حالا خبرنگار خبرگزاری فرانسه در ایران به محل این بنای باستانی رفته و از تلاش‌ها برای حفظ آن در برابر هجوم موجوداتی به نام گلسنگ‌ها خبر داده است. بر اساس این گزارش، ایران بیش از 3000 گونه گلسنگ دارد که 500 تا 700 گونه آن در بناهای تاریخی ایران تکثیر شده‌اند. اما چرا در این میان تخت جمشید مهم است؟ تخت جمشید در میان بناهای ایران نمادین ترین مکان تاریخی کشور است، چه در سلسله پهلوی که با آن توجه بسیار میشد و چه در جمهوری اسلامی که وقتی رهبران بخواهند علیه گذشته تاریخی ایران سخن بگویند تخت جمشید را مثال می آورند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چند سال پیش در یک سخنرانی به مناسبت نوروز گفت:
حالا یه نفرم پیدا می شود از سر اشتباه و ندانمکاری به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی تخت جمشید را زنده می کند، در همون ساختمان ها که امروز بعد از گذشته 1000 سال ویران است، یک روزی در همین روز نوروز به مناسبت همین روز نوروز خدا می داند که چقدر بیگناه در مقابل تخت طاغوت های زمان به قتل می رسیدند و چقدر دلها ناکام می شدند. این افتخاری ندارد.
اما به گفته کارشناسان، تخت جمشید نه تنها ارزش تاریخی و هویتی برای ایرانیان دارد، بلکه از نظر هنری و مردم شناسی نیز دارای ارزش فراوانی برای منطقه است. علیرضا عسکری، باستانشناس و مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، این بنای تاریخی را یک موزه از تاریخ مردمان خاورمیانه می‌داند.
23 مردم سرزمین‌های مختلف که تحت حکومت هخامنشیان قرار داشتند، در این پلکان به نمایش گذاشته شده. هم هدایاشون سنت سرزمین خودشونه، صنایع دستی سرزمین خودشونه، هم لباس و کلاهشون سنت پوشش و لباس سرزمین خودشون رو به نمایش گذاشته و این خیلی جالب هست. یعنی یک موزه از 25 قرن پیش خاورمیانه باستان رو به نمایش گذاشته.
تخت جمشید که در قرن ششم قبل از میلاد مسیح توسط داریوش اول ساخته شده، تا یک قرنها دچار تخریب، غارت، زلزله، آتش سوزی و حوادث طبیعی آب و هوایی شده. اما خطر گلسنگ ها اکنون که هم به سطح و هم به داخل سنگ های تخت جمشید نفوذ کردند، به اصلی ترین تهدید علیه این بنا تبدیل شده. شهرام رهبر که طی 2 دهه پیش بر مرمت تخت جمشید نظارت داشته، گفته که گلسنگ ها می توانند نقوش روی سنگ های این بنا را طی چند دهه به پودر تبدیل کنند.
اینا کم کم اون خود سطح سنگ که معمولا دارای نقش برجسته هم هست، اینها به خاک تبدیل میشن. شاید ظرف مثلا 50 سال، 100 سال، 200 سال کاری رو میکنن که دیگه ما اثری رو از نقش برجسته نداریم و در واقع به صورت یک فقط ویرانه در میارن این آثار.
پدیده رشد گلسنگ ها در تخت جمشید و حتی در دیگر بناهای باستانی مثل بیستون کرمانشاه با توسعه صنعتی اطراف این محوطه ها ارتباطی مستقیم داشته و سالهاست که کارشناسان هشدار میدهند افزایش ترکیبات نیتروژن در جو به عنوان کود برای گلسنگ ها عمل میکند و باعث رشد بیشتر آنها میشود. نیکاهنگ کوسر، کارشناس محیط زیست، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
به نظر میاد که با توجه به تغییرات بزرگی که در شرایط محیط اطراف تخت جمشید در محدوده مرتش ایجاد شده و کاهش سطح فضای سبز اونجا، کشاورزی بیش از حد، از بین رفتن آبهای زیرزمینی و بیابانی شدن که باعث میشه گرد و غبار بیشتری هم وجود داشته باشه، و رشد و توسعه صنایع مختلفی که باعث میشه تغییرات شیمیایی بیشتری رخ بده، به احتمال بسیار زیاد میتوان گفت که در 14 دهه گذشته به ویژه میزان تخریب افزایش یافته.
با وجود بحرانهایی که گریبانگیر تخت جمشید است، اشتیاق مردم به بازدید از این مکان افزایش یافته. در نوروز گذشته تخت جمشید با نزدیک به 140,000 بازدید کننده در صدر پربازدید کننده ترین مکانهای گردشگری کشور قرار داشت.
از مصطفی خلجی میشنیدیم. عزیزان، در 22 رادیو فردا که الان دقیقه 55 و 15 ثانیه اون رو پشت سر گذاشتیم، نگاهی دقیق داشتیم به لبنان، انفجار پیجرها در اون، گپ و گفتی هم در مورد سوریه، اسرائیل و حتی ایران داشتیم. در همین ارتباط به دانشگاه تهران سفری کردیم، به موضوع تنش آلود در ایران، یعنی FATF هم نظری انداختیم. اما حالا اجازه بدید که یک سره به عنوان بخش پایانی این مجله سری بزنیم به روسیه. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اوائل سپتامبر، یعنی اوائل همین ماهی که الان 17 اون رو پشت سر گذاشتیم، در دیدار با جمعی از دانش آموزان در این کشور به مناسبت آغاز سال تحصیلی در اون کشور به اعضای کوچک خانوادهش اشاره کرد. این اظهارات او پرسش هایی رو در مورد بستگان آقای پوتین مطرح کرده. اعضای خانواده یا اعضای کوچک خانواده ولادیمیر پوتین چه کسانی هستند؟ مهران کریمی.
ولادیمیروویچ پوتین، رئیس جمهوری روسیه و قدرتمندترین مرد این کشور. از کنجکاوی در مورد خانوادهش خوشش نمی آید، به خصوص دو دختری که از همسر اول خود دارد و همسر دومش که هیچگاه به طور رسمی اعلام نکرده و او ازدواج کرده. با این حال برخی اوقات سرنخ‌هایی به روزنامه نگاران داده. در اوایل ماه سپتامبر سال جاری، پوتین در جریان بازدید از منطقه تیوا در یک مدرسه محلی اظهار نظر غیر عادی کرد.
به هر حال علاقه فزاینده‌ای به زبان روسی در چین و برعکس وجود دارند. اعضای خانواده من، کوچکترها، چینی صحبت می‌کنند، روان صحبت می‌کنند.
مشخص نیست که آیا منظور اون نوه هایش بوده، یعنی فرزندان دو دخترش از همسر اول، یا پسران او از همسر دومش. همسر دوم آقای پوتین، آلینا کاباووای 41 سال است. نشریه دوسیه اخیراً از زندگی دو پسر رئیس جمهوری روسیه، ایوان پوتین 9 ساله و ولادیمیر پوتین 5 ساله، پرده برداشته. گفته می شود منبع اصلی این گزارش یکی از ده ها راننده، خلبان، نگهبان، دستیار، پیشخدمت، معلم و مربی خصوصی است که هر روز در کنار دو پسر پوتین هستند. پسرانی که از آنها مخفی ترین کودکان روس هم یاد می شود. شماری از خبرنگاران اعلام کردند که با منابع و اسناد متعدد این گزارش ها را تطبیق دادند. اولین پسر پوتین، ایوان، در سال 2015، در حالی که پسر کوچکتر او، ولادیمیر، در سال 2019 به دنیا آمده است. دوسیه نوشته که عکس هایی از پسران ولادیمیر پوتین به دست آورده، اما تصمیم گرفته به دلایل اخلاقی و برای محافظت از آنها عکس‌ها منتشر نشوند. بر اساس گزارش دوسیه، اسامی دو فرزند پوتین در هیچ پایگاه دولتی یافت نمی‌شود و برای آنها اسنادی صادر شده که معمولاً برای ماموران اطلاعاتی روس صادر می‌شود. ایلیا روژ دسفنسکی، خبرنگار ارشد تحقیقی دوسیه به رادیو اروپای آزاد، میگوید که پوتین برای هر دو پسران خود معلم زبان انگلیسی و آلمانی استخدام کرده، همچنین مربی ژیمناستیک، شنا و شطرنج. نشریه دوسیه یک آگهی استخدام معلم خصوصی زبان انگلیسی پیدا کرده که یکی از خواسته ها از این معلم زندگی در انزوا و بدون خروج از منزل بوده. از این گزارش برمی آید که معلمان انگلیسی برای فرزندان پوتین معمولا تبعی آفریقای جنوبی هستند که روسیه آن را کشوری دوست می داند. بر اساس این گزارش دو پسر پوتین به ندرت با کودکان دیگر در ارتباط هستند و مهمانان آنها مجبورند دو هفته قرنطینه شوند. در این گزارش آمده که الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس که اغلب با پسر کوچکش سفر می کند تنها مقام سیاسی است که پسران پوتین را از نزدیک دیده.
از مهران کریمی میشنیدیم عزیزان و وقت وداست. تا 22 دیگر خدا نگهدار تک تک شما و یه چیزی یادتون نره، رادیو تنها رادیو فرداست.